میکردم که پادکست دوم که در واقع میشه اولین پادکستم در مورد سفر باید در مورد چه موضوعی باشه. بعد این مدت خیلی بهش فکر کردم. ببین آره سفر خیلی خوش میگذره، همه چی عالیه، حالت خوبه. معمولا آدم‌ها تو سفر میان اون شارژی که از دست دادن دوباره شارژ میکنن میاد، خوش میگذره بهشون. وقتی برمیگردن کلی خاطره خوب دارن. همه اینا رو میدونم، زندگی کردن تو سفر یه آرزوه، اینو میدونم، برای خیلی آرزوه. همه به من بعضی وقتا میگن خوش به حالت، تو چقدر خوش به حالت، همیشه سفر میکنی، تو داری آرزوی ما رو زندگی میکنی. و قبول دارم واقعا سفر کردم و در سفر زندگی کردن یه آرزوه و من خودم اینو میبینم از دور، از بیرون، که چقدر زندگی من از بیرون قشنگه. داشتم فکر میکردم که آره از بیرون قشنگه، واقعا هم قشنگه، واقعا داره به من خوش میگذره و به خیلی ها که همیشه سفر میکنن و در واقع دارن در سفر زندگی میکنن لذت دارم میبرن. اما خب اول این که سفر کردن راحت نیست، دوم این که سختی های خودشو داره، به فنا رفتنی هایی داره که واقعا اگه بدونی، اگه تجربهش کرده باشی اون سختی ها رو میفهمی. حالا بماند به اسه چیزای کوچیک که آدم دلش تنگ میشه برای خونه، اون تمیزی، بوی حوله تمیز خودت، اون ملافه های تمیز خودت. آره تو هتل رفتن خیلی خوش میگذره زندگی کردن، ولی از اون خونه خودت بیرون اومدن بعد از این مدت خیلی سختی با خودش میاره. حالا به غیر از اینا که تو هر چقدر پولدار باشی به حال با بودجه باید سفر کنی اگه بخوای همیشه تو سفر باشی، یعنی مگه اینکه پاریس هیلتون باشی که همیشه با خدم و حشم و به حال آدمایی که کمکش میکنن و 5 ستاره سفر میکنی. اصلا به حال تو بابات هتل های 5 ستاره در همه جهان داره. البته همه جهان که یه سری کشورام ندارن، حالا اسنی برم، ولی واقعا لیتری همه جهان هیلتون داره. آره تو اون شکلی شاید واقعا سختی سفر اونجا درک نکنین، چیزایی که من دارم در موردش میگم. ولی به هر حال آدم باید بودجه داشته باشه، معمولا من کمی شده در سفر باشه و این بودجه داشتن خودش خستگی میاره و خودش سختی میاره. میتونین تصور کنین دیگه، تصور کن مثلا 6 ماه تو سفری تو یه قاره. 6 ماه رفته بودم آمریکای جنوبی و حالا اون سفر که 9 ماهه بود، ولی 6 ماهش من بودجه داشتم $600 ماهی و برای $600 برای یه کشورهای واقعا سخته. یعنی تو باید دلار حساب کنی و یه دلار شاید الان زیاده به تومن، ولی به دلاری چی نیست واقعا. و من یادم میاد که واقعا سختی ها کشیدم ولی بهم خوش گذشت، یعنی الان اون 6 ماهو لذت فقط میبینم. اما سختیاش مثلا تصور کن باید مثلا سوار یه ماشینی میشی، چون ارزون ترین راهو پیدا کردی، یه ماشین که شعره با 4 نفر دیگه، و تو به عنوان دختر تو اون سن، یا تو هر سنی اصلا، حتی به عنوان پسر، من از دوست پسرم شنیدم توی یه ماشینی که 4 تا مرد دیگه هستن که دارن با یه زبون دیگه حرف میزنن، تو نفهمی، میترسی. اون ترس سختیه و بیرون اومدن از این مرحله ترس اونا سختیه. حالا اینا سختی سفر داشتم میگفتم همین شکلی. میخواستم بگم که مهمترین قسمت سفر برای من ترس. یه چیز دیگه ای که خودم فکر میکنم دوستم تعریف کنم از این داستان ترس، و میخواستم اصلا این موضوع سفر، پادکست سفرم بشه ترس. ترس از خونه بیرون اومدن، ترس از محیط امنت بیرون اومدن، ترس از سفر کردن، شهر دیگه رفتن، با اتوبوس رفتن، با بغل دستی صحبت کردن. خیلی از آدم ها ترس معاشرت با آدم های جدید دارن. این یه ترس دیگه، این یه ترسه. حالا همه اینا دونه به دونه آدم ها میتونن، فکر میکنم اولین موضوع چیزی که آدم بهش فکر میکنه برای زندگی در سفر، اصلا نه حالا حسد سفر، ترسه. این که مثلا اولین بار بری قشم، تو خود ایرانه، از ایران از یه شهری بری قشم، اونجا قراره چه شکلی زندگی کنم، این چند روزو فرودگاه اول نمیدونم تاکسی بگیرم، به اون بگم بیا دنبالم، نمیدونم اصلا خیلی وقتا آره یه جا میری رفتی کاشان هتل هم گرفتی همه کار میکنی، دفعه بعدی مرزت رو بذاری من برم قشم و برم چادر بزنم، یا من برم نمیدونم یه جایی و خونه یه کسی بمونم، اقامتگاهی بمونم که مثلا هتلی نیست. برای خیلی ها این خودش یه مرز رد کردن و اسمش گذاشتن از ترسه، یا مثلا توی خونه یه کسی که نمیشناسم بمونم، یا فلان غذا رو برم حتی یاد بگیرم. برای خیلی ها اینا گذاشتن از ترسه و برای من این چیزها هی داره بزرگتر میشه، انگار یک اعتیاده و من دارم این اعتیاده رو هی باهاش هم لذت میبرم هم اذیت میشم. یک جایی که ازش میترسیدم که سفر کنم و میتونم بگم محبوب ترین کشورم در دنیاست و برای اینکه باش سفر کنم اولین بار 2014 فکر کنم، واقعا چندین ماه در موردش میخوندم، مصر، که گفته بودن مثلا زنها رو اذیت میکنن، تیکه میندازن، میفتن پشت سر آدم و من میخواستم تنها برم و هر چی میخوندم در مورد مصر ترسناک بود. هر چی من نشستم همه فرما رو میخوندم، بلاگ یکی از دختره که رفته بودن تنها سفر کرده بودن میخوندم، ولی همیشه دوست داشتم برم مصر ولی میترسیدم و دلم هم نمیخواست راستشو بخوای اون موقع با تور و اینا برم، چون من اون به حال تیکه تیکه سفر میکردم و دو سه باری که سفرام گروهی بود اصلا یک دنیای دیگه بود، نمیگم بد بود، یک تجربه دیگه بود. مثلا دوستایی در سفر گروهی پیدا کردم که هیچ جوره نمیتونستم پیدا کنم، یا دو نفری با هم رفتن خیلی لذت بخشه، ولی وقتی دو نفری سفر میکنین اگه دو تا دختر باشی یا دو تا همجنس باشین یک شکل دیگه ای از معاشرت رو میبینین. اگه یه دختر یه پسر باشین هر جوری باشه آدم ها فهم میکنن شما پارتنرین و هی نمیخوان خلوت شما رو بشکنن، برای همین اونا هم هیچ وقت هیچ معاشرتی زیاده ما مگه اینکه این اتفاق توی سفرهای گروهی بیفته. بعد اگه سه چهار نفر باشین همش خودتون به خودتون فارسی صحبت میکنین یا حالا زبون خودتون رو صحبت میکنین، پس بازم اون زبان جدیده اتفاق نمیفته، اون معاشرت با آدم ها اتفاق نمیفته. سفر تنها و اون ترس سفر تنها اونم یه قدم و یه مرز خیلی مهمه دیگه. آدم ها اول کم کم با دوستاشون سفر میکنن یا پارتنرشون سفر میکنن، خانواده سفر میکنن، بعد میگن ما میخوایم تنها سفر بریم. خب اون گریه برو تخت نشستن و غلط کردن های خودش هم داره احتمالا یه جاهایی، حالا هر کسی یه جوری، هر کسی یه سنی شروع میکنه ترسش هم یه اندازه‌ایه، ولی مطمئنم هر کسی بخواد بره یه جای غیر عادی براش ترسناکه. منم هم میخواستم برم مصر، میخواستم برم مصر ولی میترسیدم. خلاصه این که گفتم که اوکی من میرم مصر، یکم هم عربی مصری چیز کردم که خب طبیعتا اونقدر عربی که مصری که حالا من عربی بلدم ولی اون عربی مصری که یه عربی دیگه است اونقدر هم یاد نگرفتم، دو سه ماه خوندم و برای خودم یه نقشه درست کردم و دفتر سفر مصرم رو نوشتم و بعد فکر کردم که اوکی چجوری لباس بپوشی، که خیلی هم چیزی نگاه کردم، اگه یه تیشرت مشکی مردونه تنم باشه که خیلی از یعنی تیشرتی مشکی خیلی چش نیاد و یه کوله سفری مسافرتی چش نیاد و یه کوره مدرسه ای طور داشته باشم با یه شلوار، اینجوری کمترین حالتیه که بترسم. حالا نمیدونم چرا اون موقع فکر میکردم این شکلی بهتره، و با یه کوله مدرسه ای یک ماه مصر بودم با بودجه $500 و اون خودش یک قسمت از ترسم و اون اتفاقا رو برام گذروند، ولی خب یه تیراندازی و یه تجربه خوندیدن تو الکساندریا داشتم، تو اسکندریه داشتم که اون خودش یه اصلا نمیتونم اون یه داستان دیگه است. اما از مصری که میخوام تعریف کنم اولین باریه که از شهر و از مدنیت و مدرنیته و اینا زدم بیرون. یه ماشین اتوبوسی گرفتم به یه جایی که خونده بودم وسط کویر بزرگ مصر نزدیک مرز لیبی، یه واحه هست، واحه اون روستای کوچیکی که دور چشمه های آب شیرین در کبیر درست میشن، اونا اسمش واحه میگن دیگه. یه واحه هست به اسم سیوا وسط کبیر. خیلی در موردش خونده بودم توی این کتابای لونلی پلنت، یه چیزی در موردش نوشته بود. خیلی هم گویا توریستی نداشت و کسی نمیرفت و یه سری اتوبوس‌های لوکال مصری فقط اونجا میرفتن که 17 ساعت هم تو راه بودم تا برسم. و به حال اونم خودش خیلی ترسناک بود برام، چون داشتم میرفتم یه جایی که میدونستم خیلی توریستی نداره و نمیدونم این ریسیست بودن مغز منه یا ما آدم هاست، ولی آفریقا یه ترسی داره که نمیدونم از چی میاد و کاش اینجوری نبود برام، واقعا همیشه بهش فکر میکنم. و مصر یه ذره از اولم برش در موردش بد خونده بودم، به حال اتفاقاتی هم دیده بودم، ولی من میخواستم برم اونجا رو ببینم. این جایی که دارم تعریف میکنم شاید بگم فیوریت جای منه که سفر کردم. و سوار اتوبوس شدم، قبلش هم از فیسبوک یک تور لیدر محلی که حالا به عربی گویا چند تور نوشته بود که تورهای مصر برای مصری ها میذاره به این واحه، مثلا پیدا کرده بودم، بهش مسیج زدم و گفتم من میام. و گفت مار من میتونم کمکت کنم جا بگیری، و اینجا یه چند خونه هستش که اقامتگاه سنتیه. حالا الان یه سری اونجا هتل تور هتل که نه، یک اقامتگاه های سنتی مثل همین قشم خودمون درست شده که خیلی هم تر تمیز و خوبن، ولی اون موقع خب خیلی چیزی هم نبود، اینترنتی هم چیزی پیدا نمی کردم. گفتم که مرسی، و من بهش مسیج زده بودم دیگه، یعنی احساس میکنم وقتی تو بهش مسیج زدی حالا یکم راحت تره. صبح اول صبح رسیدم سیوا و این آقا که اسمشو بذارم که چیز نشه، اسمشو میذارم ناصر، این آقای ناصر اومد و جلوی دروازه دیدم یک مرد با چهارشونه قد بلند با قیافه شبیه آفریقا با گونه های برجسته، چشای یه ذره روشن، پوست تیره و دشداشه عربی با یه خیلی، واقعا فهمیدم که رسیدم یه جای مصر که اصلا شبیه بقیه مصر نیست، قیافه آفریقاییه و زبانشون عربی نیست و بربر صحبت میکنن. این آقا با ماشین فور ویلش اومد دم اتوبوس منو سوار کرد و خب اول صبح بوده، یکم تو روستا گشتم و گفت یه چایی میخوری، و با هم رفتیم یه چایی گرفتیم و نشستیم و اتفاقا خیلی آشنایی خوبی بود، حال خوبی داد و منو رسوند یه خونه ای که گفت اینجا خونه احمده یا اقامتگاه احمده، اینجا 3 اتاق هست و بمون اینجا و اگه خواستی اسمی ها میبرمت یکم میگردونم تو. گفت من کارم تور لیدریه و میتونم یه جایی بهت بگم کجا شارژت میکنم اگه خواستی مثلا بریم تور کویر اینا اینجوری، اونا اقامتگاهتم خودت با احمد. خلاصه همه چی به نظر منطقی خوب میومد و منم 2-3 روز اونجا تو روستا یکم راه رفتم. خیلی عجیب بود برام روستا، زن نمیدیدم، همه زنها کاملا سیاه پوشیده بودن، اصلا هیچ صورتی از زن ندیدم. بعد زنها راه نمیرفتن، همش یا سوار پشت الاغ یا توی این موتورای سه چرخه. و اصلا 2-3 روز میگشتن زنها کجان، چرا همه مردن و به یه زبونی صحبت میکنن که بربره. و خب یک جای بسیار زیبا، واقعا زیبا، چاه آب شیرین، لباس های دست بافت خودشون، هوا بسیار زیبا، پر از درخت های نخل، خیلی زیبا و مینیمال، یه روز زندگی روستایی که واقعا من ازم رویایی حساب میشد. بعد روز دوم که ناصر اومد دنبالم بریم نهار بخوریم، منو برد یه جایی و من قبلش خونده بودم و میدونستم که اینجا یه جای خاصیه، میدونستم که مردها در طبیعتا مردها دیگه، زن ندیده بودم، مردها یه سرمونی هایی دارن توی این واحه که بهشون میگن سرمونی حشیش. با حالا خودش میگفت، یه سری میگفتن نه اینجوری نیست، یه سری ها میگفتن اینجوری هست که بر اساس چرخش ماه و اون مهتابی که هست یه سری سرمونی هاشون با هم فرق میکنه و اینا یه سرمونی هایی دارن که دور هم حشیش میکشن، حالا با یک شکلی، و من فقط اینو شنیده بودم. یکم این پمپو کردم و به ناصر گفتم که من میخوام اینو ببینم، این تجربه من دوزم این چه شکلی اینا، گفت من تا الان تور همچین چیزی نذاشتم و همچین چیزی رو نداریم و فکر نمی کنم خیلی راه بدن و شده من خارجی ها رو ببرم اونجا اتفاقی اینا، ولی بذار بگم و فلان حرفا اینا، خیلی هم نگفت باشه. بعد فرداش اومد به من گفت آره اوکی شده، من گفتم و امشب میتونیم بریم. قبل از اینکه بیاد دنبالم یه وقت یه لحظه اولش استرس گرفتم، داریم میریم یه جایی که نمیتونم تو به کسی بگم، زنگ بزنم ماما من وسط کبیر که حالا تنها رسیدم، آره چند نفر رو میشناسم و یه دوستم حتی جوین شده و دیگه آدما کم کم به یکی دیگه گفتم بیاد، یکی از دوستام که آمریکاییه، حالا یه سری اتفاق اینا، ولی من دارم تنهایی میخوام برم با یک آقایی که خیلی چند روزم هست بیشتر نمیشناسم، سوار ماشینشم برم تو دل کبیر یه مراسم حشیش کشیدن ببینم. ولی حالا به چیزی که نگفتم و ولی تو ترسم اون استرس رو گرفتم، اومد دنبالم و ازش چند تا سوال پرسیدم که کجا داریم میریم، چه برنامه برام توضیح داد وسط کویر رو هیچ شوخی لوسی هم در مورد این قشنگ اینجوری میفهمید فکر کنم که استراب گرفتم، ولی منم سعی کردم خیلی چیز نپرسم و گفتم ببین همه ترس گذاشتی فلان حرفا اینا، اینم ازش میگذری. نزدیک وارد شدن به کویر و اون بادخالی کردن چرخای ماشین که رسید و اینا، به من گفت راستی اینجا مسیج و سجی میخوایی بزنی بزن، چون بعدش وارد کویر میشین دیگه آنتن نداری. سکوت محض کردم، بهش گفتم که چی؟ گفت آنتن نداری و اینا. بعد گفتم که میشه من میشه نریم، پشیمون شدم. خندید و گفت بابا آره میشه نریم، الان برمیگردم و به این گفتش که ببین باد کن، دوباره برمیگردیم تو شهر. رو یه ذره رفت تو شهر، گفتم ببین غلط کردم، من میخوام برم. گفت ببین من این دفعه میبرمت، ولی همین الان تو دیدی من زنگ زدم کنسل کردم، به حال اینا رو من حساب، یعنی نمیخوام جلوشون ضایع بشم و کنسل نکنی یا. گفتم باشه، ولی داشتم میگم باشه بذار من فکر کنم. بعد دیگه یکم شوخی گذروندم و گفتم حق بده دیگه، من داریم چیز. گفت اتفاق خاصی که نمیفته، ولی اینم با تو اگه دوست داریم میریم، اگه دوست نداریم همین الان داریم برمیگیم، ما الان تو شهریم. و من هم احساس کردم خب دیگه بریم دیگه، بریم تجربه رو داشته باشیم. و رفتیم و خب این مراسم شباست دیگه، روز که نیست، این اتفاقی که دارم میگم غروب داره میشه و تاریک داره میشه. و ما رفتیم اون بالا، گفت اول من میبرم یکم اینجا، حالا که مثلا شارژت دارم میکنم و اینا، برم یکم آفرودم بریم. ما تا بعد از غروب آفرود رفتیم و چه آفرودی در کویر عجیب غریب زیبا. بعد اونجا یکم حالا بهتر بود که حالا داریم تفریح میکنیم، کم کم تاریک شد و ما وارد از یه سمت دیگه وارد یه سری شیبایی که شدیم که من یه نور خیلی ریز میدیدم. بعد رسیدیم به یه سری خیمه ها و آره یه دفعه گفت فلان اینجا یه سری دوستا من و یه سری آدم ها کم کم میان. و اینجا رو واقعیتش دیگه کم کم ترسم از بین رفت، ولی وارد دنیای جدید شدم. اول از همه وارد اتاقی شدم که همه مردن، همه لباس های سفید پوشیدن، همه مردها قیافه های افریکن، ولی در این حال هم عربی بلدن، هم ولی با بربر صحبت میکنن، زبونشون بربره و همه دارن با هم حرف میزنن و با منم تعارف میکنن، اینو بخور بیا غذا فلان حرفا. اینو غذا هم اونجا حالا بعدن تعریف کنم که غذا چه شکلی میاد، ولی منم سعی کردم یه جوری این یخو بش کنم که خب به حال یه دختر غریبه اینا و مثلا با یه شوخی که یکی با من داشت سعی میکرد انگلیسی صحبت کنه، من باش عربی سم انگلیسی جواب میداد، گفتش که به من گفتش که من انگلیسی خوبه، گفتم ولی من عربی از تو بهتره. و بعد مثلا همه ها مسخرهش کردن که بابا مثلا این جواب تو رو هم داد و این حرفا. اینا دیگه یه ذره فضا آزادتر شد و اینا شروع کردن اون سرمونیشون و گویا کوچکترین آدم جمع اون حشیش که حالا مرکزیتش به حال آفریقا و شمال آفریقاست و اینا بربرن و داستان خودشو داره و من تازه اونجا اولین بار در واقع میشه بگم داستان حشیشو دیدم. آدمهای اون منطقه دور واهنشین یک عالم داستان و خرافات و یک عالم ریچوالز دارن که فقط خودشون شاید اون فرهنگو درک کنن. برام تعریف میکردن، و منم این مراسمو در نور کم توی یک خیمه‌ای می‌دیدم که این پیچیده شد، کوچکترین آدم جمع پیچید و بزرگترین آدم جمع شرکت کشیدن و بعدشون موسیقی‌های عجیب غریبشون شروع شد که به من گفتن عکس و فیلم نگیر، از قبلش با من تی کرده بود ناصر و منم قول دادم باشه و وای از اون موسیقی و اون فضا و اون رقصیدن این مردها زیر نور ماه و اون اتفاقاتی به حال که به حال هم نور ماه اینا رو مس کرده بود هم حشیششون هایشون کرده بود. و یکی از بهترین جاهای زندگی من دیدن این اتفاقا بود و اتفاقا اولین تورم هم من بردم مصر و با اینکه واقعا میگفتن این کارو نکنش که تور نمیبره اونجا، یه ماشین پلیس اجاره کردم و یه پلیس هم چون اونجا پلیس اجاره ای هم میتونه باشه و یه پلیس هم اومد توی اتوبوس ما و اولین تور رو بچهای تور یادشونه با هم رفتیم سیوا و از این چند تا توری که رفتیم فقط چند تاش اون شانس اینو داشتن که تو اون خیمه ها برن و اون تجربه حشیش کشیدن اون سرمونی و موزیک و رقصیدن و اینا رو تجربه کردن و جالبه که همهشون میگن این تجربه و این مصر رفتن و این سیوا رفتن بهترین تجربهشون تو سفرها بوده و این برای من خوشحال کننده است، نه به خاطر اینکه من میبرمشون که از اون خوشحالم، نه به خاطر اینکه اونجا واقعا زیباست و احساس میکنم کشف کردم، دلیل که اصلا کشف نکردم ولی رو ترسم که پا گذاشتم، یعنی اون ترس ها اون اتفاقا اون همه تجربه و حالا به حال اتفاقای خوب نخوابیدنا، نمیدونم ساس یه شب یک جایی منو زد، یک جایی که به حال نباید اونجا میموندم، خونه یه کسی که احساس میکردم خونش کر کثیفه، این تجربه هم هست تو سفر. و یا ترس از اون لحظه‌ای که به ناصر گفتم بریم برگرد بریم و اون لحظه غلبه اون مرز رد شدنه، همه اینا رو گفتم که بگم آره ترس هست، لذت هم هست. ملیش فره عامل صح اشرب حشیش از خاطره اولین سفرم رو بگم در تنهایی، اولین سفر تنهایی، اولین رو بگم که این ماها به زودی یعنی 20th سال سفر مستقل منه، اینو دارم جشن میگیرم برای خودم و دارم الان از سختی ها میگم و این ترس ها و اینا میگم با یک افتخاری به خودم میگم که خوشحالم از این 20 سال سفره که به نظر من خیلی چیزا به من داده، بله اگه حساب کنیم خیلی هم خرج کرده ولی خیلی چیزا به من داده. ولی اولین سفر تنهایی اون 17 سالگی بود که اولین سفر مستقلم رفتم و یواشکی طبیعتاً رفتم چون اون موقع که نمیتونستم به مامانم راحت یه سری چیزا رو بگم، الان هم نمیتونم. ولی توی رستورانی توی سوئد، رستوران هندیه که کار میکردم پولمو جمع کردم و با دوستان تابستون یه سفر رفتیم به بلژیک و حالا یه سری اتفاقات افتاد که واقعا میتونن یه سری فیلم از اون داستانا درست کنن که ما روز آخر پولمون تموم شده بود و یه بلیت داشتیم به سوئد ولی اون راه بلیت رو نداشتیم تا فرودگاه، یه داستانه که حالا جاش نیست تعریف کنم. این اولین سفر مستقلم بود ولی اولین سفر تنهایی 19 سالم بود و تصمیم گرفته بودم برم شهر محبوبم رو ببینم، پاریس. طبیعتاً آرزوی همه آدما اینه که یه بار پاریس رو و ایفل رو ببینن دیگه و منم تو 19 سالگی فکر می‌کنم اون مود بوردی که همیشه میسازم از که دلم میخواد چی کار کنم، یه پاریس هم گذاشته بودم و پولم رو جمع کردم کارم میکردم و طبیعتا باید یواشکی هم میرفتم چون اجازه رو نشتم که تنها باشم برم یه شهر دیگه. آره من استکهلم زندگی میکردم ولی همچنان یک خانواده سنتی که اصلا به زور گذاشتن تنها برم یه شهر دیگه زندگی کنم و درسمو بخونم. دانشگاه اگه نبود شاید نمیذاشتن، الان عوض شدن چون در طول این سالها و با هم عوض شدیم در واقع، ولی به حال اون موقع خانوادم نمیذاشتم و من تنهایی یواشکی یه بلیت خریدم و به جای چون پولم نمیرسید و اینو البته دیده بودم که بچهای سعودی این کارو میکنن، از این فرمای هستش که توی اون موقع دانشگاه میذاشتن که دانشجوها جاشون رو عوض کنن، یه خونه‌های همدیگه رو اجاره کنن به شکل خیلی خیلی ارزونی. یه دونه از این خونه‌ها رو گرفتم، آدرس رو گرفتم و اون موقع هم که خیلی گوشی اینترنت نمیدونم گوگل مپ و اینا نبود، رسیدم پاریس اون فرودگاه دوره چون پرواز ارزون گرفته بودم، کلی با اتوبوس و زبان و بلد نبودم، خستگی، یک کریان کوچیک داشتم برای این چند روز به خودم آورده بودم. خودم بالاخره رسوندم به اون آدرس، زنگو زدم. حالا از گم شدن اینا که آدم میترسه ولی باش کنار میاد، زبان بلد نیستنم همین، آره واقعا ترسناکه. ببین به هر جایی هر سنی باشی بخوای بری وارد کشور بشی، اول زبانشو بلد نیستی میترسی. حالا من بعد 20 سال یاد گرفتم که بابا حال حل میشه، اون مشکل تو نیست، مشکل تو چیز بزرگتری. هم رسیدم خونه، در زدم، رفتم اون چندین طبقه رو بالا، یادم نمیاد چقدر زیاد بود و خسته بودم، و یه خانومی در باز کرد، یه خانم میانسال در رو باز کرد و داشت آشپزی میکرد و فرانسوی و به زور انگلیسی و اینا به من گفتش که این اتاقته، و یه اتاق نشونم داد و به نظر همه چی خوب میومد دیگه، اینم یه چیز سیف بود و دانشگاه مثلا انانس میذاشتن و به نظر نمیومد که کسی بخواد اون فیلمای ترسناکی که همه میدونیم رو اجرا کنه. منم رفتم تو اتاق، دیدم یه اتاق آجوریه، یه پنجره کوچیکم یه گوشش داره، طبقه مثلا چهارم پنجمیم، یه تخت یه نفره داره، یه میز و میز کار. اوکی، خیلی جای بنظر خوبی میاده و از پنجره پاریس رو نگاه کردم، سریع تر میخواستم ولی خسته بودم و گفتم اوکی بذار، هنوز که تازه روزه و اینا، من یه نیم ساعتی بخوابم، چون داشتم واقعا خستگی میمردم. همه اون انرژی که به کسی نگی، مامان بابات نفهمن، بد زبانه، اصلا اون تصور کن یه دختر 19 ساله رو سرمو نذاشته باله رو بالش خوابم برد. بیدار که شدم تاریک شده بود، از زیر در یه نور زردی اومده بود تو و صدای چند تا مرد که داشتم بلند بلند حرف می‌زدم به فرانسوی، به غیر از تصویر مامانم که جلو چشم بود، همه ی فیلم های ترسناک، همه ی اون چیزایی که به ما گفتن، اون قتل و تجاوز و دیگه تا تهش رو میتونی ببینی دیگه، همه ی اونا جلو چشم. ببین نشستم و فقط گریه کردم، یعنی فقط به مامانم میگفتم مامان ببخشید و دیگه غلط کردم، من دیگه سفر میرم. و مطمئن بودم اونجا با گریه که دیگه این آخرین بار هم چشتایی، و مامانم درست میگفته، یعنی یک لحظه واقعا فکر کردم که تموم شد دیگه. خلاصه خودم رو جمع کردم، یکم سعی کردم از زیر در نگاه کنم، از نمیشد کار کرد، به حال در رو باز کردم و دیدم یه مهمونیه و اونا هم به فرانسوی به من گفتن که بیا غذا بخور و فلانی، هم زنم رفته. اصلا نمیتونم اون لحظه ریختنه، نمیدونم چه حسی بود، رفتم بیرون و تمام راه رو گریه کردم. اصلا این دیگه نمیدونستم این گریه چیه، فکر کنم گریه خوشحالی بود دیگه، ولی ترس که ریخت اون، به حال اونجا یه مرحله رو رد کرد، ولی اون ترس، اون استراب، اون اذیت، ولی لذت بخش بعدش. الان که میگم لذت بخش دیگه، اون لحظه به حال نبوده. این یه ترسه و اون یه مبارزه، و این خودش اون دو بخش سفره که هم بله لذت بخشه و هم بله اذیتت میکنه. مثلا داستان اون دزدی که تو کولومبیا ازم شد، که حالا یارو با چاقو اومد وسایلمو برد، حالا من پولمو از دست داده بودم، همه پولامو از دست دادم و اینا، که حالا تو استوریاش هست بعدا میتونم برم ببینن. اون درست آخرش هم باز به نظرم با مزه تموم شد برای من تو ذهنم، که پلیس رو پیدا کردیم، پولا نیومد برام، یعنی دیگه به دستش نیوردیم، ولی اتاقش رو گشتیم، همه وسایلام، همه هاردم، دوربینم، کیف پولم، لباسام، حتی کفشم هم دزدیده بود، همه اینا برگشت و پول برنگشت. ولی یه تجربه عجیب بود و خیلی ترسناک بود لحظه که فهمیدم همه پولامو که آورده بودم باش 6 ماه توی آمریکای جنوبی رو زندگی کنم، همه رو از دست داده بودم. ولی اون تجربه هم خیلی عجیب بود، اون ترسه، اون لحظه ای که میفهمی همه چی تو از دست دادی. و حالا در این حالم من تو همون سفرها خونه آدم ها رفتم، چه لذت بخش بوده. مثلا هیچ هایی کردی، بعد یه خانومی توی اکوادور مثلا، که با یه آقا و یه خانومی منو بردن، خانوم بود نبود اصلا یادم نمیاد کی بودن، انقدر که این اتفاقا زیاده و داستانا، ولی به حال اون شام خونگی که خونه اونا خوردم و اولین لامای زندگیمو تو خونه اونا دیدم. اصلا این ترسه رو باید بگذرونی که اون لذت هرم داشته باشی دیگه. میخواستی چیزی بگی؟ پاریس 19 سالگیم بوده، کولومبیا کولومبیا 2018 بوده دیگه، میشه چند سال پیش؟ آره 5-6 سال پیش. من تو همون کولومبیا خیلی یه ترس بزرگ دیگه هم دست دادم، چون آدم فهم میکنن نکنه از اول که رفتی سفر هیچ وقت نمیترسیدی. من یه ترس خیلی بزرگ داشتم اسم ترس از گربه، در واقع فوبیای گربه، ترس بدون منطق. و فوبیا چیزای زیادی هم من در سفر یکی دارم، سعی میکنم که در سفر دارم یکی سعی میکنم از دست بدم، نمیدونم چی بهش میگم، از یک ترسی به ترس بزرگتر رفتن، چون هی تموم نمیشن این ترسا، هی یکی یکی بزرگتر میشن. حالا برو از آسمون بپر، مثلا از گربه دیگه نمیترسی. تو کولومبیا مجبور شدم توی باقی زندگی کنم که سگ و گربه داشت و دیگه یه جا انگار رد میکنی یه چیزی رو، یه خطی که از اون میگذری میرسی به یه اونور که باقه، اینور مرداب، اونور باقه. و رد شدنه ترسناکه. اگه فوبیا یه چیزی داشته باشی، مار، نمیدونم گربه، اتاق بسته، نمیدونم، فوبیای عجیب غریب داریم دیگه. من خودم از شنا کردن توی میگم تیکه به تیکه و مرزه، از شنا کردن اولا میترسیدم، که تازه 21 سالگی رفتم کلاس شنا، واقعا میترسیدم از آب. بعد این تموم شد و ترس از شنا در دریاچه و تاریکی، چرا میترسی؟ چرا یه استخر بزرگ دریاچه که تاریکه، تو روز رفتی اونجا شنا کردی، خیلی هم لذت بردی، چرا شب میترسی؟ اینم مثلا اولین باری که تو سفر این اتفاق افتاد. و توی من توی یه زندگی میکردم، توی یه ماه رفته بودم توی یه مزرعه‌ای که اسپاینا داشتن، اونجا یه دریاچه طوری داشتن که برکه در واقع، که میرفتن شنا میکردن اون اهالی اون خونه. و من واقعا میترسیدم تا اینکه اون خانومه اکوادوریه منو با بیزبانیه، اونجا زبانم هم خوب نبود خیلی، اونم انگلیسی بلد نبود، ما راه کامیکیشن نداشتیم، یه شب برام یه لیوان آورد گفت اینو بخور بیا، من بهت یه سری چیزا رو برام داستان. بعد من احساس کردم نشستم اونجا، نور کامل ماه، دریاچه، و بعد رفتم تو آب و اون خانومم رفت، یعنی اومد اونجا، بعد همه چراغای خونه رو خاموش کرده بود، نور ماه روم برکه و من تنها بودم اونجا. و فکر کن تنهایی دراز کشیدی روی برکه زیر نور ماه و میدونی که کجایی، توی کاستاریکا. از اون سفر و اون ترسم هم یه نقاشی کردم و اونم گذاشتم اینستاگرام. بعد احساس میکنم چرا اینستاگرام هم یه زندگیه که مثلا اونجا نتونستم عکس بگیرم و نمیتونستم فقط بنویسمش، نقاشی خیلی بچگونه هم هست به نظر خودم و شروع داستان نقاشی همه. اون حس هست، اونم میتونم بعدن بذارم که آدم ها ببینن چرا عجیب. مثلا این ترس رو رد کردم و همینجور ترس های مختلف و سختی های مختلف و ادونچر که حالا ته نداره دیگه، من که اصلا فکر میکنم اولشم. حالا اینا رو گفتم که بگم شاید اولین قدم سفر رفتن، اگه دوست داری توی سفر زندگی کنی، شاید کم کم این قدم به قدم ترس رد کردنهایه. و من یه مانترا دارم، یه ورد یا نمیدونم چیش میگن، یه ذکر درستر از ورده، یه ذکری دارم که همیشه تکرارش میکنم، متاسفانه به زبان استکباره، که میگه پوش دی لیمیتس، این مرز رو جابجا کن، اون مرز رو جابجا کن، پوش دی لیمیت، حالا اون مرز خودت، حالا تو هر چیزی جابجا کن. واقعا مرزها کم کم جابجا میشن. مثلا من یادمه که اولین باری که میخواستم ابرو برم، میترسم به مامانم بگم و برای اینکه ابرومو بردارم و هم نه نشنوم یا اتفاقی نیفته تو خونمون، کم کم ابرومو برداشتم و نفهمیدم خیلی، تا اینکه حالا با یک چیزی تموم شد داستان و یک بامزگی تموم شد. ولی به نظر خودم این برای من پشت لیمیت بوده اون سن. بعد یه بار تنهایی سفر رفتم به یک شهر نزدیکی، یا یک بار تنها موندن توی اتاق، خیلی ها واقعا اینجوریه که من برم چیکار کنم، فکر کن با خودت، بنویس، خلق کن، نمیدونم گریه کن، نمی هر کاری دلت خواست بکن، ولی مرز رو جابجا کن. پوش دلیمیت. حتی برای خود من همین الان که اینجا نشستم و دیگه 37 سالمه، به خودم میگم هدا پوش دلیمیت. آره بگو که میخوام این پادکست رو با این تموم کنم که بله اینا رو گفتم در مورد ترس و اینا و گذشتن از سیف زونت، عبور کردن از اون محل امن، منطقه امن، خونه امنت اولین قدمه. و اون اولین جایی هم که احساسش میکنی اون محل امنو که میای بیرونش، خونه است دیگه. و اگه دلم بخواد یه چیزی رو بگم آدم ها برای این که رعایت کنن، یه چیز شاید فان و که خودم هم رعایتش میکنم و شاید تو هم تو این مدتی که سفر کردی دیدی که این کارو میکنم و خوشم میاد از این کار و فکر میکنم همه باید انجام بدن، اینه که تو سفر هر جایی که محل خونته، اگه هتل گرفتی، اگه هاستل با یه تخت کوچیک، اگه خونه اجاره کردی، اگه اتاق داری، اگه شریک هم اتاق داری که نمیشناسی، یا حتی اصلا با خانوادت، با دوستات سفر که یه اتاق داری شیر میکنی، هر جوری که هست واردش که میشی اونجا تبدیل خونه کنی. حالا چه جوری؟ یه سری آداب در واقع در سفر خونه کردن داریم برای خودم. حالا مثلا نمیم همچه چیزی وجود داره، ولی من برای خودم همیشه سعی میکردم رعایت کنم. مثلا چه میدونم، با یه سری پارچه هایی که داری یه شال قشنگ رومیزی درست کنی، اگه بتونی از بازاری که به حال رفتی اونجا بازار اون شهر رو ببینی، گل بخری رومیز بذاری، نمیدونم لباسات قشنگ آویزون کنی. خیلی ها واقعا از همون چمدون استفاده میکنم، اینو دیدم، یعنی آویزون کنی یا بچینی، یا چه میدونم دستشوی، تو دستشوی اون وسایل اسنشالتو بچینی، چه میدونم با یه کتابی که آوردی، دفتری که آوردی، با یه سری نمیدونم موبایل هارد، اگه لپتاپ داری، اگه چیزای دیگه داری، میز کار درست کنی. بعد خوشبو کننده کوچیکی که اصلا حتی بیاری تو، خیلی جاها تو احساس میکنی حال فضا خوب نیست، خوشبو کننده چقدر کار ماجرا رو در میاره. یا نمیدونم میز خوراکی درست کنی، همه هتل‌ها دیدی یه چیزی میذارن اونجا که خیلی هم حال خوبی بهت میده، اون میز و یه سینی که از هر جا اصلا روی میزی دو تا بیسکویت بذاری، نمیدونم از سوپرمارکت یه سه چیزا که یخچالی هم مثلا یخچال باشه که یخچالو پر کنی، یا اگه پولشو داری از مینی بار یه چیزایی بر خود برداری، احساس کنی خودت داری مهمون میکنی. درسته آره تو میتونی بری نمیدونم فلان چیزکو بیرون ارزون تره، ولی بعضی وقتا این جایزه رو به خودت تو سفر بدی که نمیدونم برای خودم گل خریدم و میز گذاشتم اگه 5 روز یه جام، یا با کتابام با میزم یه جای قشنگتری رو درست کردم. بعد حتی خود من تو سفرهای تنها عکسایی که دارم یا یادگاری که دارم روی یخچال میزنم انگار جا خونمه، یا میرم خرید میکنم. و مهمتر از همه دیدی وعده هایی رو من و تو یا کلن در سفر، من که کلن رعایت میکنم، نون پنیر گوجه، یعنی حتما یه وعده از روز اگه بشه نون پنیر گوجه یا نون پنیر آووکادو چون واقعا یه جایی من که خیلی آدمایی که میدونم میدونم من نون پنیر آووکادو میخوردم، به خاطر اینکه هم حالتو بهتر میکنه، هم احساس خونه و یه غذای خونگی طور میده، همه جام پیدا میشه. یه نون پنیر آووکادویی میزدم دیگه، تو یه سه جای آفریقا واقعا آووکادو راحت‌تر پیدا میشه تا گوجه، ارزون‌تر هم هست، همین نون پنیر آووکادو بیشتر حال میده. من همه جا اسپیکرم با خودم میبرم با اینکه یه ذره وزنه، ولی سعی میکنم خیلی هم لباس نبرم. مثلا این همه لباسی که حالا آدمهای غریبه ببینن مهمتره، یا این اسپیکر کوچیکی که حالت خوب میکنه با یه موزیکی که خودت دوست داری در مثلا اتاقت. همه اینا باعث میشه که اون سیف زونه در سفرم هی حالتو بهتر کنه، هی استرس در سفر رو کمتر کنه، ترساشو کمتر کنه. همین دیگه اولین داستان سفر به نظر من تا ترس و گذشتن از ترس. پوشت لیمیتس.